با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا با شنیدن خبرها و گزارش‌ها. اعتراض‌های کارگری و بازاریان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. یک سرهنگ سپاه پاسداران در سوریه کشته شد و ترکیه بار دیگر شبه نظامیان کرد در سوریه را هدف حملات خود قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم با مروری بر خبرها و گزارش‌ها. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد روز چهارشنبه، شماره زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز در قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دارند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به جمع تحصن کنندگان پیوستند. گزارش از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده های تهران هم از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تصاویر دریافتی دیگر حکایت از آن دارد که افراد حکومتی روز چهارشنبه در ایستگاه متروی میرزای شیرازی تهران شهروندانی را که از قطارهای مترو بیرون می‌آمدند ضرب و شتم می‌کردند و این با اعتراض شدید مردم حاضر مواجه شده است. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه‌های تهران آغاز شده و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس‌های میان ترم خود خودداری کردند. در مشهد نیز کارکنان آتش نشانی این شهر روز چهارشنبه با تجمع در جلوی استانداری خراسان رضوی دست به اعتراض زده و شعار دادند نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه. در غرب ایران هم اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، روانسر و بوکان ادامه دارد. سرکوب شدید چند روز اخیر در شهرهای غربی ایران آثار تخریب گسترده‌ای بر چهره شهرهای مختلف بر جا گذاشته و تصاویری که امروز از این شهرها به فضای مجازی رسیده نشان دهنده شلیک ماموران حکومتی با انواع سلاح‌های جنگی به سوی معترضان است. در تصاویر جدید شهروندان شهرهای مختلف غرب ایران تعداد فراوانی از پوکه‌های فشنگ جنگی که بر بدنه اغلب این پوکه ها مارک مهام یا همان شرکت مهمات سازی صنایع شهید شیرودی حک شده را نشان می دهند که پوکه های بزرگ مسلسل سنگین دوشکا در میان آنهاست. و اما رکورد صادرات نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام، این صحبت‌های تازه جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی است که میگوید صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران در آبان 1401 به بالاترین میزان از زمان خروج دولت آمریکا از برجام در سال 1397 رسیده. آقای اوجی روز سه‌شنبه در جمع بسیجیان صنعت نفت صحبت می‌کرد و آمار دقیقی هم درباره صحبت‌های خودش ارائه نکرد. او اما گفت که این افزایش صادرات نتیجه تلاش کارکنان صنعت نفت و نیروهای مسلح کشور بوده. حتی درباره نقش نیروهای مسلح در افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران هم توضیحات بیشتری نداد. و این بر کسی پوشیده نیست که آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به ویژه بخش بانکی و نفتی ایران اعمال کرده. در گفتگویی که با دالغا خاطی نقلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو داشتم از او پرسیدم که این نفت تبادل شده با چه کشورهایی است، چه اطلاعاتی در دست داریم و به چه قیمتی در اختیار این کشورها قرار داده شده.
در واقع آمارهای بین المللی، یعنی شرکت‌هایی که نفتکش‌ها رو ردیابی می‌کنند مثل تنکر ترکرز، کپلر یا نهادهای دیگه، تأیید کردن که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 15% نسبت به ماه‌های قبل رشد داشته. اما صحبت‌هایی که آقای اوجی کردن از آبان 97 تا حالا بیشترین رقم بوده، اینا نخیر، این درست نیست. ایران نفت خودش رو، بخش اعظم نفت خودش، یعنی حدود 70% نفتی که صادر میکنه رو مقصدش چین هست. و گزارش های متعددی از بلومبرگ، رویترز و خبرگزاری های دیگه ما طی ماهای گذشته داشتیم که ایران حدود 20-25% زیر قیمت بازار نفت خودش رو به پالایشگاه های کوچک چینی صادر میکنه و لذا درآمدهاش هم به همون میزان کم خواهد بود. و یه نکته این که ایران قبل از تحریم ها روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشت. در 10 ماه ابتدایی سال 2022 این رقم به 850,000 بشکه در روز رسیده، به طور متوسط یعنی. و ماه گذشته هم 1,150,000 بشکه بود. یعنی رقمی نیست که دولت رئیسی بخواد مباهات بکنه و به عنوان یک موفقیت قلمداد بکنه.
خب از یک طرفی مشخص هست اصلا با چه قیمتی این نفت داره عرضه میشه، یا این هم جزء مواردیه که جمهوری اسلامی در موردش شفافیتی رو به خرج نمیده؟
نه تنها جمهوری اسلامی، شما اگه به آمارهای گمرکی چین نگاه بکنین، واردات نفتش از ایران تقریبا در همه ماه‌ها صفر هست. یعنی در 10 ماه ابتدایی امسال اگه ما آمارهای گمرکی چین رو نگاه بکنیم، به طور متوسط ماهانه 28,000 بشکه واردات نفت از ایران ثبت کرده. در واقع بخش اعظمی از نفت ایران از خود ایران راهی چین نمیشه، به واسطه ها فروخته میشه، به واسطه هایی در امارات، در عراق، در عمان، اندونزی و مالزی، این 5 تا کشور فروخته میشه. این دلال ها هستن که نفت ایران رو دریافت میکنن و به شرکت های چینی میفروشن.
و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک حالا گوشه چشمی هم هست به مسئله تحریم هایی که در مورد روسیه میخواد اجرا بشه در حوزه نفت و حالا انرژی. این تحریمات تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و واقعا برای ایران آیا میتونه موقعیت ساز باشه؟
نه خیر، اتفاقا وقتی مثلا نگاه میکنیم که صادرات نفت روسیه به اروپا که بسیار افت کرده و کشورهای مثل هند و چین یعنی جایگزین اروپا برای بازارهای نفت روسیه شده، میبینیم که نفت روسیه عملا تا همین الان هم نفت ایران رو از بازار چین رونده. یعنی در ژانویه امسال مثلا ایران بیشتر از 1,200,000 بشکه صادرات نفت به چین داشت، اما بعد از تحریم‌های اتحادیه اروپا نفت روسیه اومد بازار چین و ایران رو روند. یعنی ما می‌بینیم به 800,000، 700,000، 500,000 بشکه کاهش پیدا کرد در بسیاری از ماه‌های امسال. و یه نکته دیگه و خیلی مهم این که تحریم‌هایی که آمریکا علیه نفت ایران اعمال کرده بسیار بسیار شدیدتر، با ریسک بسیار بالا نسبت به تحریم هایی هست که برای روسیه اعمال شده. تحریمی که واسه روسیه هست اینه که اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، کانادا و از به خدمت استرالیا گفتن که نفتی از روسیه نمیخریم، اما در مورد ایران اینجوری نیست. آمریکا میگه که هر شرکتی که نفتی از ایران بخره تحریم میشه.
چون بحثمون آقای خاتین‌اوغلو درباره انرژی هست، خواستم این موضوع رو هم با شما در میون بگذارم و اون هم اشاره به این ماجرای قراردادی که قطر با چینی‌ها داره می‌بنده درباره میدان گاز پارس جنوبی. از طرفی هم الان به گونه‌ای شده که گویا کاهش تولید در میدان گازی پارس جنوبی باعث شده که توپ بحران انرژی به زمین ایران بیفته و ایران در مسیر واردات گاز قدم برداره. این وضعیت به چه صورتیه؟
بله، پارس جنوبی قطر حدود 10 سال پیشتر از ایران، زودتر از ایران توسعه پاس جنوبی را آغاز کرد، تا حالا 2.5 برابر ایران گاز از اونجا تولید کرد. البته این هم طبیعی هست، چون که 2/3 این مخزن در آبهای قطر هست، 1/3 در آبهای ایران هست. اما داستان اینه که قطر با کمک شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، در 5 سال گذشته سکوهای 20,000 تنی، یعنی 15 برابر بزرگتر از سکوهای فازهای پارس جنوبی بخش ایرانی نصب کرد در بخش گنبد شمالی، یا همون بخشی که از پارس جنوبی که در آبهای قطر هست، و روی هر سکو 2 تا کمپرسور عظیم، و باعث شد که قطر خیالش از افت تولید گاز راحت بشه. الان هم میخواد که تولید گازش رو از پارس جنوبی تا سال 2027 حدود 30% افزایش بده. اما در مورد ایران، از پارسال افت فشار و تولید آغاز شده، از سال آینده شدت خواهد گرفت. این هم خیلی طبیعیه، چون هر چی گاز تولید میشه فشار مخزن کاهش پیدا میکنه و هر سال معادل 1 فاز پارس جنوبی از رده خارج خواهد شد و ایران طبیعتاً با بحران گاز مواجه خواهد شد و هیچ چاره‌ای هم نداره. تنها شرکت‌های غربی میتونن سکوهای 20,000 تنی با کمپرسورهای عظیم برای ایران نصب بکنن و ساخت و نصب اون هم حداقل 3 سال طول میکشه.
دالغا خاتین‌اوغلو بود. اما پلیس آلمان از دستگیری 4 تن به اتهام خرید و فروش 700 کیلوگرم تریاک خبر داده. این قاچاقچیان از 2 سال پیش به این سو این گونه مواد مخدر رو از ایران وارد میکردند. شهرام ایریان.
بامداد سه‌شنبه نزدیک به 50 پلیس عملیاتی همراه با واحدهای ویژه در حمله برق‌آسا 7 خانه و 1 مغازه اغذیه فروشی در 3 شهر کوچک اطراف کلن را تفتیش و بازرسی کرده و به مقادیری اسناد و مدارک دست یافتند. در این عملیات همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان 4 تن که سنشان از 23 شروع و به 48 سال ختم می شد به اتهام خرید و فروش 700 کیلوگرم تریاک بازداشت شدند. همزمان با این عملیات پلیس قرار بازداشت مرد دیگری که 37 سال دارد را نیز اعلام کرد. این مرد که مظنون به قتل 1 نفر است، نزدیک به 3 ماه است در بازداشت به سر می برد. پلیس اما تا کنون از افشای هویت این مرد 37 ساله و 4 قاچاقچی دیگر خودداری کرده. بازرسان در این میان گفتند بازداشت شدگان 100 کیلو تریاک از ایران وارد کرده و در آلمان فروختند. آنها همچنین از 2 سال پیش به این سو علاوه بر فروش تریاک در معامله کیلویی کوکائین و هروئین هم دست داشتند. کلن یکی از شهرهای پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین وستفالن است و وزیر داخلی این ایالت هربرت رویل هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان از عملیاتی که سرانجام به دستگیری قاچاقچیان منجر شد یاد کرده و گفته از قرار معلوم آنها بیش از 1 تن مواد مخدر وارد آلمان کرده و به طور قاچاق فروختند. به گفته وزیر داخلی این ایالت آنها یک تجارت میلیون ها یورویی انجام داده و از این طریق سلامت و جان شهروندان را به مخاطره انداختند. بنابر ارزیابی بازرسان، قاچاقچیان تریاک و دیگر مواد مخدر را از ایران وارد می کرده و در کلن و شهرهای اطرافش در آلمان پخش می کردند. این برای اولین بار نیست که محموله ای از مواد مخدر سر از آلمان درآورده. دادستانی این کشور نزدیک به 3 ماه پیش نیز از کشف و ضبط یک محموله قاچاق نزدیک به 700 کیلوگرم هروئین در داخل یک کشتی در بندر هامبورگ خبر داد. این محموله هم از ایران سر از آلمان درآورده بود و همزمان 2 ایرانی هم به اتهام سازماندهی حمل و نقل این مواد دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه روزتون خوش.